بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. گرامی میداریم یاد شهدای بزرگوار کربلا، از کربلا تا کربلا، شهدای مسیر توحید و عدالت، آنها که در رکاب حسین ابن علی سلام الله علیهما به شهادت رسیدند و همه آنها که تا امروز اون شهدا رو الگو قرار دادند و در صحنه های مختلف جهاد در راه حق به شهادت رسیدند با الهام گرفتن از اون چه در کربلا گذشت. دوستان فرمودن این بحث راجع به چگونگی انحطاط تدریجی در بعضی نخبگان و خواص از فردای رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله تا کربلا و بلکه باید گفت تا امروز سخن گفته بشه با استناد به اون چه که در اون عصر گذشت. عرضم رو با یک روایتی از سید شهدا سلام الله علیه آغاز میکنم که فرمودن خطاب به هر کسی که خودش رو معتقد و ملتزم به یه اصولی میدانه و ادعا میکنه، فرمودن که تظاهر کردن به آرمها و نمادهای اسلامی و مذهبی، مکتبی، انقلابی، اینا خوبه اما ابدا کافی نیست. این تظاهرها جای واقعیت و حقیقت وجودی افراد رو نمیگیره. حقیقت اشخاص رو باید، چنانچه حقیقت جوامع را باید، در معرکه هایی که مجبور میشن بین منافعشون و اصولشون یکی رو انتخاب کنن، اونجا میشه ارزیابی درست و واقع بینانه ای داشت. فرمودن اصبر علی ما تکره فیها، در مسیر یک زندگی پاک و درست و در مسیر مبارزه بسا شرایطی و موانعی پیش میاد که آدم دوست نداره گرفتار اونا بشه. جنگ تحمیل میشه، جنگ تحمیلی، تحریم میکنن، تهدید میکنن، فضاسازی، پرونده سازی، ترور، ترور شخصیت، ترور شخص، انواع و اقسام فشارها و مقاومتها و مانع تراشیها به وجود میاد. دوستان نادان، دشمنان دانا و افراد پاک اما پوک و افراد پلید گاهی همدست میشن و در برابر میستند. کسانی که از اونها توقع همکاری و همیاری، همفکری، همدلی دارید در برابرت میستند و نه فقط از روبرو، از دو پهلو و از پشت خنجر میزنن و انواع و اقسام تهدیدها، تطمیعها و خطراتی که پیش پای یک مبارز، یک مجاهد، یک انقلابی است، یک نهضت، یک انقلاب. فرمودند که شرط انقلابی ماندن، شرط مکتبی بودن، روح مقاومت و صبر داشتن، قدرت تحمله. نه زود مایوس شدن، نه زود مغرور شدن، نه از جا درآمدن، از جا پریدن، نه منفعل شدن و عقب نشستن، نه مقرور شدن و شتاب زده عمل کردن. اصبر، صبر، مقاومت. الا ما تکره، بر اون چه نمیپسندی و دوست نمیداری. همیشه اون چه خوشمون میاد پیش نمیاد و اگر این طور بود که مجاهد بودن، مبارز و انقلابی ماندن همیشه به کام ما بود، خب همه این گونه می بودند. چرا فداکاران و مؤمنان معمولا در شرایط سخت به اقلیت تبدیل میشن، به حد اقل میرسن و اکثر افراد که جز سیاهی لشکر جبهه حقند در شرایط خاص جا میزنن؟ چون اینا به شرطی تو صحنه هستن که جانشون، مالشون، آبروشون به هیچ خطری نیفته، بلکه منافعشون تامین بشه. یعنی تو این فکرن که حالا ما تو جبهه حقیم به شرطی که حق پیروز بشه، بلا اگه قرار باشه پیروز نشه و صدمه بخوریم و هزینه بدیم دیگه ما نیستیم. این اتفاقی بود که در کربلا، در حادثه و در نبرد بزرگ، آزمایشگاه بزرگ کربلا و عاشورا اتفاق افتاد و خیلی ها رفوزه شدن، خیلی ها رفوزه شدن، نه فقط غیر شیعه، حتی خود شیعه، اکثر شیعه هم رفوزه شدن. از کل اونا 70 80 نفر 100 نفر بیشتر نموندن. این کاروان یه جایی بین راه مکه تا کوفه تا 4-5 هزار 4 هزار نفر هم رسید، ولی اون وقتی بود که هنوز احتمال پیروزی میدادن. از لحظه که دیدن ای سید الشهدا دیگه علنی به تکرار دارن میگن که این کاروان به سوی مرگ میرود، به سوی شهادت و ما کشته خواهیم شد، با آگاهی با چشم باز آزادانه و آگاهانه بیایید، کم کم این جمعیت بیش از 4 هزار نفر رسید به 72 نفر، به حد اکثر 100 نفر همه رفتن. فرمودن اگر میخواید حق با شما باشد و شما با حق، یلزم کل حق، اگه میخواید ملازم با حق باشید، حق با شما کنار شما و شما چسبیده به حق باشید، اصبر علی ما تکره، باید مقاومت کنید، روح مقاومت داشته باشید. اون جایی که پیروزی است همه هستن، از اون لحظه ای که پیروزی های مادی به خطر میفته دیگه اغلب جا میزنن، اونجا باید محکم باشید. واصبر عما تحب، دو نوع صبر و مقاومت، یکی صبر در برابر مشکلات، دوم فرمودن مقاومت و صبر اما تحب در برابر خواستنی ها، یک صبر در برابر نخواستنی ها ناخواستنی ها مشکلات، یک صبر و مقاومت در برابر خواستنی ها و خواسته ها. فیما یدعو که الیه الهوا، بسا در مسیر زندگی و در مسیر چه بعد سیاسی زندگی یعنی مبارزه و انقلابی بودن و چه بعد ابعاد غیر سیاسی زندگی که اونا هم ما وظایفی داریم، حقوقی و حدودی داریم، فرمودن بسا تو این مسیر یه چیزایی پیش میاد، فرصتهایی پیش میاد که ما فکر میکنیم اینا فرصتهای طلایی است، باید ازش شخصا استفاده کنم برای خودم، مسئله پول، قدرت، ریاست، شهرت، انواع اقسام شهوات، یعنی هوس میگه این کارو بکن، اینو بگو، تکلیف میگه این اون چیز دیگر رو بگو، اون کار دیگر رو انجام بده، اینو نرو این مسیر رو. فرمودن مقاومت دوم که خیلی حتی از نخبگان و خواص از پا در میان، مقاومت و صبر در حوزه خواستنی هاست. فیما یدعو که الیه الهوا، وقتی که هوا یعنی هوس، انواع هوس ها میان سراغت، میگن آقا دیگه بسه، ولش کن، این طرف خطر، آبرود به خطر میفته، جانت، مالت، سلامتت، آسایشت، این طرف ولی همه چی هست، امکانات هست، قدرت هست، ثروت هست، انواع منافع و لذایذ هست، مذهبم هست، مذهبی هم باش، کسی نگفته بیدین شو. پس این روایت اول از سید الشهدا که چگونه توده ها و حتی خواص و نخبگان، حتی کسانی که سابقه خوبی داشتن و دارن در طول تاریخ، توی یکی از این دوتا لغزشگاه می لغزند و می لغزیم. و فرمودن امام حسین علیه السلام در هر دو جا احتیاج دارید به روح مقاومت، روح قوی، فکر قوی، قلب قوی که مشکلات رو، هوسها رو در خودش هضم کنه و ذوب کنه و متوقف نشه، بر نگرده مسیر رو. صبر کن و مقاومت کن، اولا نسبت به اون چه که نمیخواهی، خب مشکل، هیچ کس مشکلات رو دوست نداره، مشکلات رو کسی دوست نداره، جنگ تحمیل میکنن، تحریم میکنن، انواع و اقسام، ولی مقاومت کن. دو، مقاومت بر از اون چه دوست میداری و هوس تو رو به اون سمت میبره. شما اگه دقت کنید اغلب کسانی که یک دوره آدمای سالمی هم بودن یا متوسط بودن یا حتی سوابق خوبی داشتن و داشتن و داشتیم و داشتید و بعد کم کم فاسد میشیم، آلوده میشیم، گرفتار میشیم، تو یکی از این دوتا عرصه نتوانستیم به این فرمان امام حسین عمل کنیم، صبر نکردیم، مقاومت نکردیم، وا دادیم. آقا شب عاشورا امام حسین آمده به اصحابش که دیگه اینا همه تا لحظه آخر آمدن، فردا شهید میشن، میفرماد فئن کنتم قد وتنتم انفسکم علی ما وتنت علیه نفسی، برادرانم ای احرار آزادگان، اگر شما هم خودتون رو توتین نفس، یعنی خودتون رو کاملا آماده کردید دیگه برای شهادت، همان گونه و بر همان اساسی که من خود رو 100% آماده کردم برای رفتن، اینجا خودش یک درسی داره. نخبگان و رهبران فقط دستور نباید بدن به پیروانشون خودشون در لحظه خطر جلوتر از اونا باید حرکت کنن و الا نمیتونی رهبری و مدیریت بکنی، نمیتونی فرمانده خوبی باشی. در نگاه اسلامی نمیتونی وایستی به نیروهات بگی برین جلو شما، باید جلوتر حرکت کنی، بگید بیاین پشت سرم، نگو برو، بگو بیاین. وقت این میشه رهبری فرماندهی اسلامی، فرماندهی رهبر. مدیران و حاکمان کشور حق ندارن قبل از اینکه خودشون زندگیاشون رو سالم و ساده متوسط بکنن به بقیه بگن آقا اقتصاد مقاومتی برین اسراف نکنین. خب خودت داری اسراف میکنی، چی به من میگه اسراف نکن؟ خودت داری میکنی. باید ارزش ها را رعایت کنیم. خب خودت رعایت کن بعد به من بگو. نخبگان، مدیران قبل از مردم و بیش از مردم باید ارزش ها را رعایت کنن، نه ای که ای بشینن همه یاد گرفتن همه سخنرانی میکنن برای مردم. تو خودت کی؟ خود شما ها چجوری دارین کار میکنی؟ چجوری مدیریت میکنی؟ اسراف میکنی یا نه تو مدیریتت؟ عدالت رعایت میکنی یا تبعیضه؟ راست میگی یا دروغ میگی؟ امام حسین فرمود وطن تو علیه نفسی، من خودم رو اول آماده کردم قبل از همه شما. حالا شماها اگر شماها هم آماده اید شب عاشورا برای شهادت طلبا، ان کنتم قد وطنتم انفسکم علی ما وطنت علیه نفسی فاعلموا، پس ای برادرانم بدانید ان الله يهب المنازل الشریفه لعباده باحتمال المكاره، بهشت را به بها میدهند نه به بهانه. بدانید که خداوند برای شما جایگاه ها و منزل شریف، منزل ها و جایگاه های شریفی برای بندگانش آماده کرده، منتها به احتمال المکاره. احتمال یعنی تحمل، منتها قیمتش قیمت داره، قیمتش تحمل سختی و مشکلات. ما از امشب تا فردا عصر که کشته خواهیم شد یه 10-20 ساعت بسیار سختی در پیش داریم. خودتون آماده کردید؟ مطلق آماده مطلق. و ان الله و ان کان خصنی مع من مذا من اهلی الذین انا آخرهم بقاء فی الدنیا من الکرامات، و خداوند گرچه مرا و کسانی که من آخرین اونها بودم، پیامبر، فاطمه، علی، حسن، خب از این 5 تن نفر آخر حسین دیگه، فرمود بدانید که گرچه خداوند کراماتی اختصاص داده به من به عنوان آخرین تن آنان که تا فردا قطعه قطعه خواهم شد، به ما یسهل علی معها احتمال المکروهات، و این اون پاداش، اون منزلت در درگاه خداوند و در محضر خداست که این مشکلات رو برای من آسان کرده و آسان خواهد کرد. فإن لکم شطر ذلک من کرامات الله، شما هم اگر با ما در تا آخر بمانید و در این مسیر کشته بشید و یک گام عقب نرید، شما هم در این کرامات شریک خواهید بود و شما هم در کنار ما خواهید بود در آخرت. نمونه در سیره سید الشهدا، اون اولی که حرکت شروع میشه، ابن زیاد یک نامه نوشته به امام حسین وقتی که امام حسین و اینها وارد کربلا شدن. این از توی استاندار عراق، حاکم عراق دیگه، از طرف یزید نامه مینویسه برای امام حسین علیه السلام. حالا خیلی اینجور وقتا منتظر نامه قدرتن، حاکمیتن، قدرت های جهانی، آیا میشه نامه فلان قدرت ها، ابر قدرت ها، فلان کسا برای ما بنویسن؟ عاشق اینجور نامه هاین، نامه ای که از طرف صاحبان قدرت برسه، عشق بازی سیاسی را میندازن با اونا، نامه قدرت ها رو دور نمیندازن، میبوسن میزنن رو چشمش. امام حسین چی کرد؟ این نامه آمد توش نوشته بود حسین گزارش دادن به من که وارد کربلا شدی، یزید به من دستور داده که حق ندارم بخوابم و غذا بخورم سیر مگر اینکه تو رو بفرستم به لقاء الله، برید به دیدار خدایت. تو که عاشق لقاء اللهی، به من دستور رسیده که نه حق دارم غذا بخورم نه بخوابم، یعنی باید ظرف یه روز کارتو یکسره کنم و تو رو بفرستم به ملحق کنم به خدا، یا تسلیم من و یزید بشی و السلام. امام حسین علیه السلام نامه که میرسه نگاه میکنن زیرش همینطوری مینویسن که ما له عندي جواب، نامه جواب ندارد، یعنی برگشت بخورد مسترد شود، این نامه تو ارزش خوندن هم نداره، ارزش جواب دادن نداره. نامه رو پرت میکنه طرف اون پیک، میگه سریع ببرش پیش اربابت. این رفت و اون فهمید که حسین آماده شهادته، تصمیمش رو گرفته. این تعبیر که ما له عندي جواب، جواب نداره، این نامه ارزش خوندن هم نداشت، این نگاه کنید این طرز روی کرده امام حسین با یزید. یزید اون موقع ابرقدرت جهان بود، یعنی قوی ترین حکومت و تمدن و قدرت جهان حکومت اسلامی بود، در رأس این حکومت یزیده. اون موقع یزید مثل رئیس ابرقدرت جهانه. این امام حسین هم میفرماد این نامه ارزش خوندن نداره. یک مسیر دیگر که معمولا میان نخبگان و خواص رو آلوده و فاسد میکنن، از طریق تطمیع، هدیه فرستادن، میخرن افراد رو. کم کم آدم ها خودشون رو میفروشن. کسانی که یک زمانی حاضر بودن جانشون رو بدن، بعد کم کم خودفروش میشن، خودفروشی سیاسی. یک نمونهش معاویه بعد از که حکومت امام حسن سقوط کرد و بعد چند سال، 10 سال امام حسن علیه السلام رو اینا مسموم کردن، ترور بیوتروریسم به اصطلاح امروز، ترور سمی و شیمیایی کردن، به شهادت رسید امام حسن، یه 10 سالی امام حسینند و معاویه. این وسط تا چندین استکاک و چندین ارتباط و چند ملاقات بین این دو اتفاق افتاده که هر کدوم تک تک خونده نیست. یکیش اینه که معاویه در یک سفری که از شام میاد حجاز، حالا احتمالاً برای زیارت حج، مقدار زیادی لباس‌های بسیار گران و زیبا و نو و مقدار زیادی پول، درهم و دینار، هدیه میفرسته برای امام حسین علیه السلام. حالا معاویه که 20 سال بر جهان اسلام حکومت کرد، ای الان مثلا 10-12 سال حکومتش گذشته، هنوز 7-8 سال مونده به کربلا و عاشورا، به مرگ معاویه، هدیه بسیار مفصلی میفرسته و در واقع هم حق السکوت، همین که آقا دیگه تموم شد ولش کنیم دیگه، اخوی هم که فوت کردند و بابا هم که رفتن و دیگه من و شما، ما ان شاءالله با هم دوست میشیم و یک سابقه قوم و خویشی ما داریم، بالاخره دورا دور و اینا تمومش کنیم دیگه، در خدمت این هدیه به عنوان یک جور دلجویی و عرشبت که اینها. بعد هم اینور بگن که این حسین ابن علی اینجوریه دیگه، اینا که میگن فلانن، هدیه هم براشون میفرسیم یوشکی قبول میکنن. سید شهدا یک درسی بهش میدن، هر چی هدیه میاد از دم در امور یارو رو اصلا راش نمیدن تو، بهش میگن برگرد برمیگرده، میگن مستقیم برو همین راهی که اومدی برگرد برو، و آموزش میدن که مراقب باشید شما رو نخرند، ممکن همینا که دشمن تو هستن روی تو برنامه اجرا میکنن، میدونن تو خریدنی هستی، قیمتا فرق میکنه، بعضی ارزان فروشن، بعضی گران فروشن، ولی بالاخره فروشندن. امام حسین فرمود، آموزش داد که ممکنه خیلی از انقلابیون اینطوری سست بشن، کم کم خیانت رو تئوریزه کنن، خود فروشی کنن، اما حسین اهلش نیست. اینم یک روشیه، یک مسیریه که خیلی از خواص و نخبگان همینجوری آلوده میشن. متعالی یا اصلا یه مرتبه میبینه 50 میلیارد تومان پول برش میفرستن، حالا بعضی قیمتشون 50 میلیارده، بعضی ها 5 میلیارده، بعضی ها 5 میلیونه، بعضی ها 500 هزار هم فروشنده، هم خیلی ارزان قیمت گذاری میکنن، ولی بالاخره همه فروشنده اقرب. اما حسین این تعبیره. نمونه دیگه از طریق مسائل شهوت و ایناست. میدونید خیلی ها از انقلابیون و مبارزین در دنیا شرق و غرب عالم آدمای محکمی بودن، سر مسائل جنسی پاشون لغزید. حالا معاویه برای امام حسین هم طرح اجرا کرده، اینو دقت کنید، از امام حسین هم نگذشته. نقل شده که گفت حسین ابن علی نه میترسه، نه طمع پول میکنه، نه هیچی. ببینیم از این طریق چیکار میشه کرد. یک کنیز اسیر، زن اسیری تو جنگ شده بود، کنیزی بود و بسیار زیبا و خیلی گران، 100 هزار سکه قیمت این کنیز بوده. به بغلیا اطرافیانش میگه فکر میکنی این کنیز برای کی خوبه؟ میگن برای جناب خلیفه، برای شما. میگن نه، نفهمیدی، درست نگفت، این برای حسین ابن علی خیلی خوبه. حالا همین آدمی که خودش کنیز 100 هزار سکه‌ای کم نظیر فرستاده برای امام حسین که امام رو آلوده کنه، همین آدم خبر بهش میرسه که امام حسین یک کنیزی رو که داشتن آزاد کردن و بعد ازشون خواستگاری کردن، با هم ازدواج کردن. حالا همین آدم ببینید چی نامه می‌نویسه به امام حسین. ارزش‌های مادی میشه معیار به جای ارزش‌های معنوی، که تو آزاد، انسان آزاد، با یک برده رفتی ازدواج کردی، مگه با کنیز ازدواج میکنن؟ کنیز رو مصرف میکنن دیگه، میذارن کنار. تو رفتی با کنیز ازدواج میکنی؟ نامه معاویه رو گوش کنین، میگه تو با این همه زنان محترم از قریش ازدواج نکردی، خیلی زنا، خیلی خانواده ها اونا از تو خواستگاری کردن، تو حاضر نشدی با اونا ازدواج کنی که شخصیتت بره بالا. بچه هایی از خانواده های با شخصیت قریش، نه حریم شخصی خودت رو رعایت کردی، نه شخصیت آینده بچه ها. تو فردا بچه هات بگن مادرشون کیه، به جایی که بگن مادرشون از فلان خانواده مهم و ثروتمند قریشه، باید بگن مادر ما کنیز بوده. امام حسین جواب نامه رو ببین چی می‌نویسن. این باز از این بوده که اول نشون میده اونم برای فریب کنی، اینم باز یک روش دیگه. امام حسین میفرمان که نامت به هم رسید، نامت رو خوندم، سرزنش کردی که چرا با کنیز ازدواج کردم، چرا با زنان زنی از قریش ازدواج نکردم. این را بدون که هیچ کس در شرافت به رسول الله نمیرسید، شرف ما ادامه شرف رسول اللهه. تو از شرف نمیخواد با من حرف بزنی، شما ریشتون بی شرف بود، ابو سفیان و اینها، مادرت هندو، شما ریشتون بی شرف بود، ریشه ما شرفه. اون این خانم کنیز بود، من برای پاداش الهی و فقط برای خدا ایشون رو آزاد کردم، بعد بر اساس سنت پیامبر از ایشون خواستگاری کردم. من کنیز نمیخوام، همسر. حاضرید به عنوان همسر با من زندگی کنید؟ و ایشون قبول کرد و خواست. اون چه در جاهلیت پست شمرده شده بود که این مسئله برده و آقا بود، اسلام اینا رو برداشت. ما با بردگی مبارزه کردیم، مدرن با اسلام آمد برای برانداختن بردگی. بنابراین سرزنش فقط کسی رو باید کرد که گناه یا خیانتی کرده. اون چه که سرزنش باید بشود این تفکر جاهلی توست که نگاه ارباب و برده داری. این تفکر جاهلی تو باید سرزنش بشه، نه این کار من. نامه رسید به معاویه، دیدن معاویه خوند، یزید هم کنارش نشسته بود، عصبانی شد، نامه رو انداخت اونور. یزید گفت که نامه رو برداشت که خوند، گفت که بابا خیلی تحقیر کرده شما رو حسین. معاویه گفت این شیوه زبان تیز ایناست که کوه رو متلاشی میکنن و دریا رو میشکافن، سر هر چی باشون بحث بکنی آخرش خرابت میکنن، آخرش یه جوری حرف میزنن که آبروتو میبرن، اصلا با اینا نمیشه حرف زد. این باباش هم همینطور بود، مادرش فاطمه هم همینطور بود، اینا اصلا متخصص سخنرانین، راجع به هر چی که حرف بزنی درست همون رو تبدیل میکنن به یک سلاح علیه خودت، تو دهنت میزنن. و امام حسین جا فهمودن این تفاخرات جاهلی، این فرهنگ سرمایه‌داری، پوز دادن برای مصرف، ادا، اینا ملاک شماست، ملاک ما اینا نیست. کسانی که حرفای قشنگ میزنن اگه یک زمانی هم عمل میکردن دیگه عمل نی، اهل عمل دیگه نیستن. امام حسین فرمود که روایت داریم حضرت امیر فرمودن در جنگ صفین علی خودش که میاد، حسن و حسین و محمد حنفیه رو، پسراشو، عباس رو که اون موقع نوجوان بود، همه اینا رو فرستاده و رفتن تو عمق دشمن. یعنی حسن و حسین جلوتر از همه تو قلب دشمن می‌زدن تو صفین. اینجوری نبود که امیرالمومنین با خانواده این عقب بیستن به بقیه بگن شما با خانواده ها تشریف ببرین، بچه های من اینجا باشن، بچه هاتونو بفرستین جلو. اینجوری نبود، خودش و بچه هاش جلوتر از همه تو عمق خطر. اینقدر حسن و حسین توی عملیات صفین جلو می‌رفتن، گاهی تیم همراه اینا از اینا عقب میمون، نیروهای اینا عقب میمون، که اینا خودشون تکی گاهی میرفتن تو عمق دشمن، اون وسط دور میزدن، که گاهی ما میگفتیم بعضی از افسران امیرالمومنین گاهی میگفتن دیگه حسن حسین بر نمیگردن، اینجوری که اینا رفتن تو دل دشمن. میدیدیم بعد 10 دقیقه رو از یه بخش دیگه یه سپاه شکاف دادن و زدن بیرون، دوباره برگشتن آمدن. به حدی میگه اینا خطر میکردن که دیگه امیرالمومنین میترسه، میفرماد املکونی انی هذین الغلامین، مواظب این دو تا جوان باشید، فانی من نگرانم که اگه این دوتا کشته بشن، لالا ینقطع بهما نسل رسول الله، اگه این دوتا کشته بشن دیگه نسلی از پیغمبر باقی نخواهد موند، جلوشونو بگیرین. اینقدر خب اینم در برابر یه تیپایی که هی نصیحت میکنن به مردم، به جوانان مردم، نمیدونم گناه نکنید، آدمای خوبی باشید، نمیدونم کارای خوب خوب بکنید، کارای بد بد نکنید، یه وقت اگر خطری پیش آمد لطف بفرمایید شما برید جلو. خب خودت چی؟ خانواده چی؟ باندتون چی؟ ما نه دیگه، حالا ما فعلا برای آینده لازمه که باشیم و اینا. زمان جنگ من یادم بعضیا بهشون هرچی میگفت آقا امام گفته هر کی میتونه سلاح برداره بیام بریم جبهه. میگفت نه آقا، شما الانو میبینید، ما داریم آینده اسلام و مسلمین رو میبینیم، آینده اسلام. و او آینده اسلام هیچ وقت نرسید، هیچ وقت اینا فداکاری نکردن. حالا همو خیلی از همونایی که او زمان من یادم تو جبهه نمی اومدن الان جزو مسئولینه، چه آخوندشون چه دانشگاهیشون جزو مسئولین محترمه. بعد جنگ اینا همتون موندن و جزو مسئولین. او آینده اسلام آینده خودشون بود. تعبیر دیگه، اصل دیگه که خواص نخبگان چجوری خراب میشن، این تعبیر از دو سوی جبهه گفته شده. یکی فرزدق به امام حسین گفت وقتی می آمدن سمت کوفه، گفت آقا این مردم قلبشون با شماست، شما رو حق میدونن، شما رو دوست دارن، اما اهل فداکاری نیستن. اگه هوا جهت هوا برگرده ببینن هوا پسه، با این که شما رو به حق میدونن، شما رو دوست دارن، اما شمشیر میکشن علیه شما، قلبشون با شماست، دستشون با دشمنه. اینا خودفروشن، خصوصی باشون حرف میزنن، اینقدر قشنگ حرف میزنن وقتی نترسن، حرفای ارزشی اسلامی انقلابی. ولی آقا اینا تو لحظه خطر اینا همه یا بی‌تفاوتن، خیانت میکنن، یا میرن طرف دشمن. خب این حرف رو زدن. شبیه این حرف رو از اون طرف زیاد، زیاد ابن ابی، پدر این ابن زیاد، این هم که میگن زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسر پدرش، چون باباش معلوم نبود کی بود. زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، این که بعد معاویه گفت بابات بابای خودمه و ما با هم برادریم، اینو ملحق کرد به خودش و اینا، که این هم یکی از روشایی بود که اینا عمل کردن. زیاد به شیعه گفته بود ابدانکم معی، برعکس اونجا گفت شما که زیر دست منید، هیچی نمیگید، جیک نمیزنید، ابدانکم معی، بدناتون با منه، احواؤکم مع حجر و علی، اما قلبتون من میدونم با حجره و با علیه که امام حجره، شما اونورین، من تا بی شخصیتین، ترسوین، اهل دنیایی، اینجا جلوی من همه سرتون رو خم میکنید اینا، اگه نترسین و دستتون برسه هر کاری ازتون برمیاد، من تا خوشبختانه ترسوین، من که میدونم قلبا همه اون طرفین، ولی از ترس ما خفه شدین، شما خطرناک نیستید. نکته دیگه، اگر یک موضوع خاصی قراردادی امضا شده بین امام حسن امام حسین با معاویه، خب این معنیش نیست که ما با شما سازش کردیم و تو همه مسائل ما با شما همکاری میکنیم. مثالش مثل همین قضای خود ما دیگه، الان مثلا این قرار بر این شد تو مسائل هسته‌ای مذاکره بشه با رعایت حقوق و عزت ایران، مردم، حقوق مردم ایران. بعضیا گفتن، فکر کردن که دیگه تموم شد، گفتن آی صلح معاویه شده و بعد به این هوا رفتن، گفتن میگه همه چی رو بفروشیم بره انقلاب بفروشیم مثلا. فکر کردن مذاکره هسته‌ای معنیش سازش با آمریکا، تعطیل مرگ بر آمریکا، تسلیم شدن تو همه مسائل منطقه‌ای و جهانی و این حرفاست. خب امام حسن علیه السلام که این کارو نکرد، صلح حسن که اینجوری نبود که امام حسن وقتی حکومت سقوط کرد همونجا تو قرارداد نوشت که تو حکومت تو اسلامی نیست، نامشروعه، یعنی تو دیکتاتوری و تو حق نداری کار الف ب جیم دال اینا رو انجام بدی، و او قبول کرد، بعد همش رو زد زیرش و قرارداد رو پاره کرد و اثبات شد که این آدم دروغگو خانه، چون یزید از اول رسوا بود، معاویه خیلی رو افکار عمومی رو فریب داده بود، امام حسن رسواش کرد سریع قرارداد. حالا اینجا قرار بود که امام حسین تو طبق او تعهد قرار شد که جنگ مسلحانه با معاویه دیگه نکنه. اینا به این هوا آمدن، یک زمینی بود مال امام حسین یا مال علوی ها بود، آمدن به زور گرفتن. امام حسین به معاویه نوشت که سر او قضیه ما قرار دادی بسیم، معنیش این نبوده که هر غلطی بخواید بکنید ما ساکت بایستیم، سه تا راه داری، یکی از این سه تا رو بپذیر، یا حق ما رو که گرفتی تو اون زمینا بخر، میخری پولشو میدی برمیداری، یا تسلیم میشی زمینو پس میدی که غصب کردین، یا بین من و شما هیئت داوری باشه، پسر عمر و پسر زبیر، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر، این دوتا داور باشن، یه هیئت داوری باشن، اینا بیان ببینن قضیه چیه و عمل کنن. اگه هیچ کدوم از این ستا رو عمل نکنی، همون کاری رو خواهم کرد که پدر بزرگم پیامبر، یعنی جدم پیامبر، در دوران جوانی کرد. در دوران جوانی پیامبر قبل از اینکه پیغمبر بشن تو مکه یک گروه عیاری چریکی از جوونا رو جمع کرده بودن، این حلف الفضول رو که شنیدید دیگه، یعنی سوگند جوان مردان، اینا با هم پیمان بستن هر کس به خصوص هر ضعیف و مستضعف و محروم یا هر غریب یا بردهی غریبی کسی حقش پامال شد تو مکه و به روش عادی جواب نداد، دادگستری های رسمی حکومت درست عمل نکردن، حق و به حق دار ندادن، اینا مسلحانه وارد شن حق و به حق دار برسونن. پیامبرم جز به همین گروه عیاران عدالت خواه بود تو دوران نوجوانی و جوانیش، که بعد از اینکه پیامبر شد به ایشون گفتن شما، پیامبر فرمود من از جمله کارهایی که قبل از نبوت کردم یکیش حلف الفضول بود که همین الان هم اگه کسی بیاد این قرارداد رو پیشنهاد کنه من عضوش، عضو این گروه و تشکیلات میشم، من ثبت نام میکنم. دفاع از مظلوم، هر کس که هست حقش رو خوردن، نمیتونه، ضعیفه، بریم کنارش وایسیم تا حقش رو بگیریم. مثلا این قضیه چند تا درگیری شد که پیغمبر تو درگیری‌های کوچه خیابونی شرکت کرد برای دفاع از مظلوم. امام حسین جا فرمودن اگه این سه تا پیشنهاد رو نپذیرفتی من یه حلف الفضول دیگه راه میندازم، یعنی وای نمیستم نگاه کنم بروکراسی دادگستری جناب عالی هر غلطی میخواد بکنه به اسمش بذاره دادگستری حکومت اسلامی، من حلف الفضول تشکیل میدم که اونجا بنی هاشم و بنی عبدالمطلب و بنی اسد و بنی زهره تو مکه هم قسم شدن هر جا مظلوم دیدن جلوی ظالم بیستن، حق مظلوم رو پس بگیرن. اگر دادگاه، امام حسین به معاویه میگن اگر حقی در کار نیست دادگاه و دادگستریت قلابیه، خودم با یک گروهی جلوتون وای میستیم، ما حق شخصیمون ازت میگیریم. او حسابش جداست. ایشون آمدن بین راه هم وقتی آمدن بیرون یه عده‌ای رو گفتن، یه عده‌ای با ایشون جمع شدن، در واقع بهش گفتن دوباره عصر جاهلیته، به اسم حکومت اسلامی پس از انقلاب، پس از نهضت پیغمبر دوباره برگشید به عصر جاهلیت، منم دوباره برمیگردم به تشکیل گروه های مقاومت مثل عصر جاهلیت، ولو اسم شما حکومت اسلامی دادگاه اسلامی است ولی جلوت خواهیم ایستاد، یعنی این رژیم نامشروعه، عصر جاهلیته و من تسلیم شما ما نشدیم که هر غلطی میخواید بکنید بکنید. صلح سر یک مسئله خاص، مصالحه به مفهوم سازش بر سر همه چیز نیست و بنبستی هم اینجا وجود نداره. اولا چند تا راه حل میدن ولی از حق عدول نمی کنن در هر حال. پس اینکه اینجا آموزش هم میدن حتی اگه مجبور میشی با دشمن غاصب مذاکره بکنی، بر سر چی، چگونه، با چه لحنی، با چه هدفی، با چه حد، در چه حدی، حتی اینجا روش مذاکره با غاصب رو هم امام حسین نشون میدن که پایت حق واسی یکی از این سراهه، یا پولشو میدی یا زمینو برمیگردونی یا یک هیئت داوری بی‌طرف میگذاری، اگر نه جلوت میشتن. این مذاکره، مذاکره از سر موضع عزت، نه مذاکره با ذلت. خلاصه حق رو میدی یا شمشیر بکشی، میرم مسجد و گروه تشکیل میدیم. اینم یک نکته. و آخرین نکته که میخواستم در این باب عرض بکنیم، شناختن این شهرهای اصلی. ببینید چند تا شهر اصلی داریم، خب مکه و مدینه است، اون طرف دمشق، این طرف کوفه است. این شهرها تو چه وضعیتی هستند تو زمان کربلا؟ نخبگان این شهرها خیلی آدمای حسابی نخبه داشتن، آدمای سابقه دار، مهم، اصحاب پیغمبر، خیلی از آدمای عالم. اینا چیکار میکردن تو ایران؟ اصلا چه اتفاقی افتاده بود؟ این شهرها رو بعضی از محققین روانشناسی اجتماعی این شهرها رو صورت دادن، تحقیقات خوبی، نتیجه خیلی جالبی، آدم بهش توجه بکنه. مثلا دمشق شام که پایتخت معاویه است، این مردم جناح بخش غربی جهان اسلام که تو همین منطقه سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و اردن و اینجاها الان قرار میگیره، اینا اصلا از اولی که مسلمان شدن زمان خلیفه دوم حاکمانشون همین معاویه و این تیپا بودن، خالد ابن ولید و معاویه و اون ضحاک ابن قیس و این تیپا، یعنی همین تیپای اموی ها و آدمای اینجوری تازه مسلمان ها که خودشون جزء مشرکین بودن و اواخر مسلمان شدن زمان پیغمبر، اینا در زمان خلیفه دوم اصلا از اولی که حکومت اسلامی مستقر شد تو این مناطق غرب، غرب جهان اسلام، اینا حاکم بودن. اصلا مردم اون منطقه قرآن و اسلام رو از زبان همین ها همین تیپا شنیده بودن. این که شما میشنوید وقتی که امیرالمومنین شهید میشه، این مردم میگن که خبر میرسه که علی تو مسجد کشته شده، میگن مگه نماز میخونده که تو مسجد کشته شده؟ شما بشناسید چه خبر بوده. شستشوی مغزی رسانه ها افکار عمومی رو معاویه چجوری ساخته بود که اصلا مردم، اغلب مردم شام که مسلمان شده بودن، واقعا فکر میکردن علی اصلا نماز نمیخونه و قاتل عثمانه و این میخواد انتقام خون عثمان رو بگیره. دروغ، دروغ در دروغ. خب این از اول پس شروعش مشکل داره. و بعد یه وقت یک جریانی داره، معاویه داره به یزید آموزش سیاسی میده، میگه بهت بگم روانشناسی مردم شام چطور. این مردم کسانی هستند که وقتی اسرای کربلا رو آوردن شام، مردم شام تو خیابونا آمده بودن، هل هل میکردن، نمیدونستن اصلا اینا کیان. فکر کردن اینا جزو اسرایی هستند، مثلا از روم، از ایران، از شرق، غرب، از آفریقا اینا دارن اسیر میارن. بعد آمدن پرسیدن شما اسیران کجایید؟ گفتن ما اسرای آل محمدیم. این حرف رو که زدن تازه اینا یه مرتبه یکی خوردن، گفتن مگر خانواده پیغمبر خانواده غیر از معاویه و اینا داره؟ اینقدر اینا رو شستشوی مغزی داده بودن. مثل الان که خیلی از ملت ها افکار عمومی شستشوی، تا میگه اسلام یاد دو سه تا مقوله سیاه میفته. شستشوی مغزی دیگه، اصلا نمیذارن اسلام رو کسی بشناسه، نمیذارن شیعه رو بشناسه، نمیذارن امام رو بشناسن. معاویه به بچهش میگه که هر وقت درگیری میشه خیلی با مردم استدلالی حرف نزن، این مردم رو عادتشون نده به توضیح و استدلال، مدام ازشون کار بکش، سازماندهیشون کن، وارد درگیریشون که کردی اگر از یه دشمنی دیدی میترسی که ممکنه پیروز بشه اینا رو بفرست جلو، اما گوش کنید تا مأموریتشون رو انجام دادن دیگه نذار اونجا بمونن خارج از شام، سری برشون گردون. چون اگه اینا با او مخالفین ارتباط پیدا کنن و بحث گفتگو و اینا پیش بیاد، اینا ممکنه دیگه به ما وفادار نباشن. نذار بحث و گفتگو کنن با نیروهای علی و اهل بیت و اینا، نذار با عراقی ها گفتگو کنن، ازشون کار بکش، سریع از صحنه بکش عقب، بگی بدی سر زندگیتون رو اینا، فوری برشون گردون به خونه هاشون، و الا اینا خوی بیگانگان رو میگیرند. این در عقد الفرید جلد 5 این نامه آمده، خیلی نامه مهمی، روانشناسی جالبیه. و اینقدر این مردم رو ناآگاه گذاشته بودن که حتی وقتی که بنی امیه سقوط کرد، بنی عباس آمده، چون بنی عباس با ادعایی که ما طرف اهل بیتیم، علوی هستیم و اصلا خودمونم اهل بیتیم، به این عنوان آمدن دیگه علیه بنی امیه، و بنی امیه رو لتوپار کردن، آمدن سر کار. بعضی از مشایخ شام، بزرگان شام، آمدن پیش صفاح حاکم عباسی که اینا همه با بنی امیه بودن، آمدن بیعت کنن که حالا ما با شما، با بنی عباس هستیم. بعد که آمدن گفت اینا بزرگان شامن. وقتی آمدن اینا قسم خوردن که ما به خدا نمیدونستیم پیغمبر خیشاوندانی جز بنی امیه داره. ما فکر میکردیم تنها خیشان پیغمبر همین معاویه و بنی امیه، اینا اهل بیتن. ما اصلا نمیدونستیم چیز، اصلا نمیدونستیم قوم خیش دیگه هم دارن تا وقتی که شماها آمدید. حالا بعد فکر کرده بودن باز بنی عباس اهل بیتن. یعنی یک همچین افکار عمومی عقب نگه داشته شده. دمشق، حکومتش دمشق زمان خلیفه اول ابوبکر، سال 17 18 سپرده شده به معاویه. از 18 سال 18 تا سال 42 هجری چقدر میشه؟ 24 سال. 24 سال معاویه حکومت کرده بر بخش غربی جهان اسلام، زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، تا زمان امیرالمؤمنین. بعد زمان امام حسن که دیگه حکومت امام حسن سقوط کرده، معاویه حاکم شد بر کل جهان اسلام. 20 سال هم خلیفه کل مسلمین بوده. این آدم بسیار با تجربه و شناخت افراد، آدم ها رو میشناخت. یک دعوای قبیله ای از قبل از اسلام بود بین عراق و شام و در داخل خود حجاز بین قبائل یمانی و تو قریش، نمیدونم مزری ها و دیگران، چند تا قبیله بودن، از اول با هم مشکل داشتن. اولا این درگیری ها بعد از اسلام به اسم تفسیرهای مختلف از اسلام ادامه دادن. دیگه اینکه از همون موقع معاویه اون بخش غربی جهان اسلام چون همسایه رومی ها بود، بیشتر طبق منطق غربی و رومی ارزش گذاری میکرد مسائل رو، نه طبق منطق انقلابی و علوی. و لذا یه وقتی زمان عمر ابن خطاب خلیفه دوم گزارش دادن آقا این معاویه اونجا کاخ ساخته و یک زندگی اشرافی و تجملات و بریز بپاش و مثل شاه ایران، مثل امپراتور روم اینا داره زندگی میکنه، اصلا او حالتی که مثل ابوبکر و عمر و اینا نیست که زندگیش مثلا ساده تر بشه و از این حرفا، مثل علی که اصلا مثل خودت نیست به خلیفه دوم گفتند. خلیفه یه موقعی که یا نامه نوشت برای معاویه یا معاویه آمده بود برای حج اونجا دیدش، الان یادم نیست، یا نامه ای نوشت بهش که به من گزارش میدن تو اونجا داری کاخ کاخ میسازی و چیزای تجملاتی و عجیب غریب، نه سیره پیامبر بوده نه سیره خلفا بوده، ادای امپراتوری روم رو داری اونجا در میاری، و وقتی تو اونجا یه کمچی دستگاهی ساختی برای خودت، خب بقیه هم از تو یاد میگیرن، زیر دستات هم مسابقه میگذارن سری که هر کسی بره برای خودش یه خونه درست، خانه آنچنانی درست کنه و ویلا و امکانات و فلان، و وقت تو مسئولین حکومت اسلامی باب میشه. چرا یه کاری کردی؟ ایشون اونجا جواب میده، میگه که اگر برای خودم بود جناب خلیفه شما درست میفرمودید، من واقعا حق ندارم، من باید مثل پیامبر، مثل ابوبکر، مثل شما، من باید ساده زندگی، من برای عزت اسلام دارم این کارا رو میکنم. ما همسایه رومیم، این روم کاخهای امپراتوری روم، برید ببینید چقدر قشنگه، من اینجا یک چیزایی ساختم که اونا وقتی میان دهنشون وا بیفته، این رومیا و غربیا، ما اسلام که از اونا چیزی کمتر نداره. ببین چه قشنگ درست شد، برای آبروی اسلام و مسلمین کاخ ساخته او، من کاخ گرانتری ساختم، او میزنه او میرقصه، ما رقصای بهتر آوردیم، اونا این کارو میکنن، ما این کارو کردیم، ما چیزی کم نداریم، ما برای عزت اسلام. خلیفه هم گفت اگه برای اسلام اب نداره، ولی مسئله شخصی نباشه، یک وقت که این خلاف سنت پیامبر و اینهاست. خب این کارا اصلا یه اسلام دیگه یه اونجا داشت برای خودش گسترش پیدا میکرد، یه اسلام این طرف علی، یه اسلام هم اون طرف معاویه ساخته بودن، دو تا اسلام بود، اسلام انقلابی و اسلام غیر انقلابی، اسلام آمریکایی، حالا اون موقع آمریکا نبود ولی اسلام آمریکایی بود، و اسلام ناب. بعد که خلیفه سوم کشته میشه در مدینه در شورش که اتفاق میفته ایشون سال 35، علی ابن ابی طالب علیه السلام به خلافت میرسه، معاویه جوری شستشوی مغزی داده مردم غرب جهان اسلام و شام رو که آقا علی خلیفه رو کشته، در حالی که امیرالمومنین میدونن تا لحظه آخر ضمن اینکه منتقد خلیفه سوم بود ولی دفاع کرد از جان خلیفه سوم، حتی حسن و حسین رو فرستاد تو دست و پا داشتن له میشدن، اونا محاصره کرده بودن تشنه مونده بود، اینا امیرالمومنین آب فرستاد، فرمود انتقاد دارید، انتقادا وارده به خلیفه بود اصلاح کنه، اما حق ندارید بکشید خلیفه رو، تا آخر دفاع کرد امیرالمومنین. خب این ولی جا انداخت که این اتفاق افتاده، حالا وقت قصاص. علی میدونه که یا کشتن خلیفه رو خودش هم دست داشته یا تحویل بده، بله به این بهانه ها شروع کرد. حالا شام رو شما با عراق و حجاز که مقایسه میکنید، ببینید در شام مردم به طور مطلق تابع معاویه و یزیدن، همین شهر حمص و حما و اینا الان هست، سوریه جنگه، اینا بعضی از اینا اولین شهری بود، به نظرم حمص اولین شهری بود که با یزید بیعت کرد، برای که اصلا اسلام دیگه ای نمیدونستن هست، ولی مردم متدینی بودن، فکر میکردن اسلام یعنی معاویه، معاویه هم یعنی یزید دیگه، یعنی این خط اینجوری جا انداخته بودن، اینقدر و اینا اطاعت محض میکردن از معاویه که امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن میفهمن حاضر بودم 10 تا شما رو بدم یکی از نیروهای معاویه که هر چی معاویه میگه سریع اطاعت میکنن، دقیق میرن دنبالش، 10 تا شما رو بدم یکی از اونها بگیرم، شما هر چی میگی با من بحث میکنید، بعدم هیچ عملی انجام نمیدید، وای میشید همچون ورور نگاه میکنید، او دستور میده اینا هم سریع میرن اطاعت میکنن، 10 تا شما رو میدم یکی از اونا رو بگیرم. علی بیاوره، نیرو نداره، آدم حسابی دورش کمه، ولی اونا رو شستشوی مغزی او داده، هرچی میگه اینا کورکورانه اطاعت میکردن. خب این شامه، این غرب جهان اسلام، شما توقع دارید تو کربلا اینا چیکار کنن؟ اسرار کربلا رو آوردن، اینا نمیدونن اینا کیان، وقتی اینا گفتن ما اهل بیت پیغمبری، مردم شام به هم گفتن اهل بیت پیغمبر کیه؟ مگه اهل بیت پیغمبر معاویه نیست؟ اینجوری بود. حالا بیا سراغ خود مکه. مکه که شهر اصلی اسلامه، مکه قبل از اسلام هم شهر محترمی بود، اون موقع هم می آمدن برای زیارت بت پرستا و اینا می آمدن اونجا، حرم امن خدا بود. خب تو مکه هنوز خیشاوندان پیغمبر هستن، بخشی از خود اهل بیت هستن، اما تو قضیه عاشورا اغلب اینا خودشون رو کشیدن کنار، نخبگان مکه، خواص مکه کشیدن کنار، شدن تماشاچی، ترسیدن، عمل نکردن. از مردم مکه کسی وقتی که امام حسین از مدینه آمدن مکه، از مکه برن کوفه، ما ندیدیم جایی که بگن از مردم مکه یه گروهی را افتادن با امام حسین به سمت کوفه، همه هم امام حسین میشناختن، نیامدن. حتی مردم مکه نیامدن بهشون بگن آقا خطرناکه نرید، حتی اینم ما نخوندیم، یادم نیست همچین چیزی رو، اگرم میگفتن امام حسین البته قبول نمیکردن. یک کسی مثل عبدالله ابن زبیر آمده به ایشون اینو گفته، متأ تعدلش می‌خواست امام حسین برن چون اون می‌خواست مکه رو برای خودش داشته باشه. فکر میکرد امام حسین، چون او هم شورش کرد، قیام کرد علیه یزید، ولی برای دنیا. امام حسین هم قیام کرد علیه یزید برای خدا، برای مردم. او میخواست امام حسین رو منصرف کنه که زودتر از مکه برن. مکه وقت دستی در نیاد، چون میدونست اگه امام حسین مکه بمونن، مکه و مدینه، حجاز، امام حسین رو برو ترجیح میدن. اگه اونم گفت آقا نرید، ادا در آورد برای برنامه‌ریهایی که داشت. یه بخشی از مردم مکه و حجاز بهش دل بسته بودن. معاویه هم دید مهاجرین و انصار و اصحاب رسول الله خیلیاشون که خوب از دنیا رفتن، اونایی که هستن خیلیاشون فریب معاویه رو نمیخورن که بیان با یزید بیعت کنن. چیکار کرد؟ رفت دنبال نسل دومشون، بچه‌هاش. این اتفاق الان هم توی انقلاب ما هم داره میفته گاهی. دقت کنید، معاویه یک پروژه‌ای داشت، برید سراغ فرزندان انقلابیون نسل اول. عمر ابن سعد کیه؟ پسر کیه؟ سعد ابن ابی وقاص. سعد کیه؟ فاتح ایران، صحابی بزرگ پیغمبر که نه با علی بیعت کرد نه با معاویه. بعدها البته مجبور شد با معاویه همکاری کرد، بعدها معاویه مسمومش کرد، اینم کشتش. خب عمر سعد فرزند یکی از انقلابیون صدر اسلام، شمر خودش جزو انقلابیون بوده، سرباز علی بوده، 20 سال پیش با معاویه جنگیده تو صفین، 20 سال بعد تو کربلا برای یزید میاد با امام حسین میجنگه. با هم قبلا رفیق بودن اینا، هم رزم بودن. میدونید شمر 16 بار پیاده رفته زیارت حج، حافظ قرآن بوده این آدم. این شمر، شمری که میگید خیال نکن یه آدم لامذهب بیدین فاسده بود، نه آقا، آدم حسابی بود. اینا آمدن تو کربلا با امام حسین جنگیدن. یک کسایی بودن که میرفتن تو فرات غسل میکردن که میخوایم بریم با حسین بجنگیم. بعضی هاش اینجوری بودن، ثوابش بیشتر باشه با غسل بریم که اگه شهید شدیم پاک از دنیا بریم. هم آدم اینجوری داریم، هم آدم عرق خور فاسد کثیف داریم. همشون هستن، همه تیپن. گوسفند توشون هست، گوسفند توشون هست، الاغ توشون هست که نمیفهمه کلاشو برمیداره، روباه توشون هست، فریبکار، گرگ توشون هست، کفتار و لاشخار که وای میسه ببینه کی شکست خورد بره بخوره. اینا هستن، همه تیپ هستن توشون. و خیلی هاشون وایستادن گفتن ببینیم تهش چی میشه. تا آخر نمیگفتن حسین، نمیگفتن یزید، گفتن حالا واسه یکم دیگه بزنیم ببینیم چی میشه، ببینیم آخر فیلم چی میشه، بعد بگیم با کی هستیم. خب اینا همه و معاویه رفت سراغ بعضی از آدمای به حساب شناخته شده و خوشنام. یک کسی مثلا 3 روز با پیغمبر راه رفته، همین، او آخرا مسلمون شده. ولی خب به اینم میگفتن اصحاب پیغمبر، جز اصحاب پیغمبر. این میرفت اینجا میگفت آقا همه قبول دارین این صحابی پیغمبره؟ بله. سمرت ابن جندب، پدر زن اول مختار، او خانمش که تو فیلم دیدین که خیانت کرد، پدر او، این کسیه که پیغمبر، از پیغمبر یه نمره، چند تا نمره منفی داره. حدیث لازرار در مورد او به کار رفته، یه آدم خودخواهه. معاویه اینو میگیره، میگه بهش که یه حدیث جعل کن که این آیه‌ای که شأن نزولش علی است که کسی که جانش رو معامله میکنه با خدا فلان، نه، در سوره بقره، این من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این در شأن علی نیست، اینو پول بهت میدم بگو فلان. گفت نه آقا، مگه من دینمو میفروشم؟ گفت که 100,000 سکه. گفت یه چه حرفا چیه، بحث پول چرا میکنی؟ گفت 200. گفت مثل که متوجه نیستی، من با پول حدیث جعل نمیکنم، خیانت به پیغمبره. گفت 500. این باز ناراحت، گفت عجب آدمیه. گفت آقا مثلا 3,000,000. سرش انداخت پایین، دیگه هیچی نگفت. دید یک کم دیگه باز برد بالا مبلغ و معاویه. گفت اینقدر. گفت خب پس عجله ای نباشه، کی، چقدر فرصت هست، چقدر فرصت دارم خدمتتون اینا. گفت نه، هر فرصت زیاد، تو یه ما دیگه بده. گفت سعی خودم رو میکنه. پولا رو گرفت، حدیث جعل کرد که این آیه شأن نزولش در مورد ابن ملجم بوده، درست برخلاف. خب این هم اسمش بود صحابی پیغمبر، علی هم صحابی پیغمبره، دو تا صحابی. حالا یه صحابی اون کاری که، یه صحابی هم این کاری، معاویه هم صحابی پیغمبر، علی اولین مسلمان، معاویه آخرین مسلمان، هر دو صحابی پیغمبر. ببینید اینا چجوری عمل. معاویه گفت برید سراغ فرزندان آدمای مشهور و مهم صدر اسلام. بعضیا پولکیان، بعضیا مسائل شهوت و جنسی و اینا میشه نقطه ضعفشونه، بعضیا قدرت طلبن ریاست بهشون میدیم، بعضیا فلان، بعضیا هیچی نیستن فقط احترام، بعضیا ترسوین فقط بترسونیشون. بگو اگه این کارو نکنی حساب تو میرسی. اقلن 50-60 از فرزندان اصحاب پیامبر رو معاویه اینجوری وارد صحنه، بعضیشون مثل ابن سعد آورده تا تو صحنه کربلا زمان پس از خودش زمان یزید آمدن. حتی این طرف با معاویه جنگیده، 20 سال بعد همین شده آدم حکومت علیه اهل بیت. خب تو کل مکه، از مکه که حرکت کرده سید شهدا، دو سه نفر آمدن به عنوان خیرخواهی، فقط گفتن آقا نرید عراق، دو سه نفر ظاهرا. این هم حالا با چه اهدافی؟ سید شهدا هم با اینا خیلی بحث نکردن. خب عراق این همه تکان خورد، شهرهای عراق همه به هم ریخت، به خصوص کوفه اینور اونور، حال کانادا بعدن خیانت شد، هزاران هزار نفر اعتراض کردن، تظاهرات، اعتراض که ما تن به یزید نمیدیم. تو مکه هیچ اتفاق جدی ثبت نشده، در حالی که باید تو مکه شورش میشد، تظاهرات میشد، میامد، ولی اینا اینجوری کنترل، یک اسلام آمریکایی یا اونجا حاکم کرده بود، اسلام معاویه حاکم کرده بودن که تکون نخورن، بگن آقا ما که در جوار حرم الهی هستیم، ما هر روز میریم طواف میکنیم، خدا از ما قبول کنه، بقیه‌اش هم دیگه به ما مربوط نیست. و آخرین نمونه هم شهر مدینه است. مردم رو معاویه میگه گزارش بیارید مردم مدینه چه وضعی دارن الان که ما میخوایم بریم اونجا یه وقت شورش نکنن علیه قضیه یزید. مردم مدینه، افکار عمومی مدینه اگه بخواید بهت بگم چیه، بعد این تعداد سال از پیغمبر و اینا گذشته، به خصوص نسل دومشون و بعضی از اون پیرا که موندن، اگر شری متوجهشون بشه ضعیفترین مردمن در اینکه شر رو از خودشون دفع کنن، هیچ عرضه‌ای نداره، مردم بی خاصیت، بی بخار، حریص‌ترین امت بر شر. اما اگه فرصت سوء استفاده پیش بیاد اینا حاضرن اکثرا این کارو بکنن، اما عرضه و جسارت و این چیزا ندارن. لذا تو در مدینه مقاومت جدی نخواهی داشت مگر از طرف چند نفر که یکیش حسین ابن علی است. بعدن خب مدینه اون شهری بود که اولین شهری بوده که پیغمبر رو پذیرفته، شهری که بیش از 30 سال، 30-35 سال مرکز حل و فصل مسائل کل جهان اسلام بود. تا زمان علی اوائل امیرالمؤمنین مدینه مرکز حکومت اسلامی بود دیگه. بعد که جنگ جمل شد امیرالمؤمنین مجبور شدن از مدینه آمدن مقر حکومت مرکز رو گذاشتن کوفه. این شهر کمی نیست، خیلی از بزرگان اونجا زندگی کردن. از مدینه پیامبر توانستن برن مکه رو فتح بکنن. قریش که در مکه مردم پولدار و تاجر پیشه‌ای بودن، اینا معمولا مردم مدینه و انصار رو چون فقیرتر از اونا بودن تحقیر میکردن و پیمان برادری که پیامبر بین مهاجرین و انصار برقرار کرد که هر مهاجر میهمان یکی از انصار، زندگیش و مردم مدینه تقسیم کردن نصف نصف با مردم مهاجرین مکه، یک همچی وضعی پیغمبر ایجاد کردن. بعد از پیغمبر و اتفاقی که تو سقیفه بنی ساعده افتاد در مدینه، اینا از هم جدا شدن دیگه. وقتی که مهاجرین یک قبیله هایی گفتن ابوبکر از طرف ما، انصار هم گفتن خب شما یا امیر خودتون، ما امیر خودمون، اگر شما ابوبکر رو انتخاب میکنید ما این فلانی رو مثلا سعد رو انتخاب میکنیم، هر کسی خلیفه خودش. تقسیم قدرت در واقع به این شکل، به شکل تقسیم قدرت مطرح شد که خلیفه اول قبول نکرد و گفت ما اهل قریش هستیم و قریش پیامبر قریشی است، ما باید بعد از پیامبر ما باید حاکم بر جهان اسلام باشیم، قریش باید باشد. تا کم کم زمان خلفای بعد قریشی ها بر شهر مدینه مسلط شدن به لحاظ ثروت و قدرت، یک طبقه از اشراف در مدینه حاکم تشکیل شده. میخوام بگم چرا مدینه وایستاد نگاه کرد همینطوری که امام حسین بره به سمت شهادت و جز یه عده‌ای کسی کمک نکرد، حرکت نکرد. چرا معاویه، چرا مدینه ایستاد و نگاه کرد؟ چرا مدینه انقلاب نکرد علیه یزید؟ البته بعد از کربلا یکی دو سال بعد این اتفاق افتاد که نیروهای یزید آمدن قتل عام کردن تو مدینه، غارت کردن، کشتن، به ناموس مسلمین تجاوز کردن که نقد شده فقط در مدینه بیش از 1000 فرزند زنا ناشی از تجاوز نیروهای یزید به دختران مسلمان مدینه اون سال به دنیا آمدن، بعضی از هزاران گفتن. اینقدر جنایت کرد تو مدینه. بعدم حمله کرد که چون مکه هم دست ابن زبیر بود، شورش کرده بود، دست اونا افتاده بود، خانه خدا رو به منجنیق بستن نیروهای یزید. خب اینقدر جنایت کردن، ولی این همه بعدن بود، زمان امام حسین مکه و مدینه سکوت کردن، کاری نکردن اینا. و اشراف قرشی در مدینه هم حاکم شدن، زندگی های مرفه آرام. یک علتش این بود بعضی از خواص و نخبگان که تو مدینه یا مکه بودن همشون میدونستن که حق کی باطل سر قضیه حسین و یزید، اما چسبیدن به دنیا. کسی که یک دورانی با شکم خالی و پای برهنه و یک شمشیر به مرز به استقبال و به قلب خطر میرفت و بیرون میامد جزو اصحاب پیغمبر و بارها باید شهید میشد، این آدم بعد 30-40 سال اینقدر طلا داشت وقتی که داشت میمرد که گفتن طلاهاشو با تبر گفتن بشکنیم، که بند به کلفتی گردن شتر طلا داشت، با تبر بشکنید که بشه بین ورثش تقسیم کرد. 1000 کنیز، 2000 اسب، 3000 نمیدونم گوسفند و شتر، 110 خانه، 20 خانه در 20 شهر، شهرهای اینا. کی بودی؟ کی بودن اینا؟ اینا کسانی بودن که در جوانی شهادت طلب بودن، پیغمبر به اینا مدال داده بود. یکی رو گفته بود سیف الله، سیف الاسلام، یکی رو لقب خیر پسوند اسمش گذاشته بود، و واقعا هم اینجوری بودن. اینا بارها تا مرز شهادت رفتن. چجوری شد که اینا عوض شدن بعدن؟ همینجوری که ما در زمان انقلاب خودمون داریم میبینیم و دیدیم. شما که نبودید اول انقلاب، ما اونایی که قبل انقلاب بودن و اول انقلاب بودن دیدیم. بعضیشون الان هستن یه جوری حرف میزنن و موضع میگیرن درست 180 درجه ضد حرفایی که دهه 60 یا دهه 50 میگرفتن و میگفتن. ببینید با چه پیچیدگی هایی آلوده کردن افراد با ثروت، با قدرت، با شهوت، سراغ فرزندان این افراد رفتن، و همه ما در خطر همین مسائل الان هم هستیم. اشرافی شدن انقلابیون سابق. وقتی امام حسین داره میره بیرون، بزرگترین نصیحتش که کردن گفتن آقا، یه نفر اومده میگه آقا از این شهر اگر بری دیگه بر نمیگردی، یعنی میکشنت. این کل دلسوزی بعضی از به اصطلاح بزرگان بود. در روایت داره وقتی علی علیه السلام به ربزه رفت تا بره به بصره برای جنگ جمل، فقط 300 نیرو داشت. اونا هم کسانی بودند که از خارج مدینه آمده بودند، چون نظرشون این بود مرکز خلافت از حجاز رفته عراق، یک شکست برای مدینه، کاری کنیم که دوباره قدرت برگرده. و اینایی که راحت طلبن تو شهر، بعضیشون اصلا می آمدن، بدونید بعضی از اینا که با علی آمدن با معاویه به جنگن، دعوای عراق و شام داشتن. مسئله شون مسئله اسلام نبود. می گفتن مرکز نباید شام باشه. بین عراق و شام، عراقی ها و شامی ها درگیری بود از قبل. با امام حسین هم حتی بعضی ها که آمدن سر همو دعوا بود. منطقه می دیدن خب حسین اینوریه، قبیلش با قبیله ما با قبیله حسین یکیه. برای حق و باطل بعضی ها نبود. بعضی ها تو مدینه وقتی امام حسین از مدینه رفت و مرکز حکومت زمان علی از مدینه رفت به کوفه، خوشحالم شدن، گفتن اینجا آقا ما زراعت تجارت عیاشیمون نمی‌کنیم. وقت تا وقتی که پایتخت اینجاست و این علی و اینا اینجا، همش اینجا دردسر، ممکنه تحریم بشیم، تهدید بشیم، مشکل داره، بذار اینا برن، اصلا برن کوفه، عراق، آقا برید اونجا، ما اینجا می‌خوام عیشونوش زندگیمونو بکنیم، سود بکنیم، می‌خوایم ربا بگیریم. کلا مردم مدینه زمان امام حسین یک مردم تناسای راحت طلبی شده بودن، از مشکلات فرار میکردن، حوصله ای کارا رو نداشتن، راحت طلب. و این بود که امام حسین علیه السلام تو مدینه از اینجا حرکت میکنه به سمت مکه. تقریبا از مدینه به سمت مکه جز بعضی خیشان امام حسین کسی از مردم مدینه با امام حسین نیامده. خب حالا روشن شد این مدینه، اون مکه، اون شام که تکلیفش روشنه، بصره هم که شد اصلا مرکز این قضیه جنگ جمل، که آخرین شهری که عرضمو ختم میکنم. بصره اصلا یک شهری بود، او هم به عنوان دژ نظامی. کوفه و بصره اصلا اول پایگاه نظامیان بودن که تو مرزهای ایران و از اون طرف مرزهای چیز توی منطقه باشن، چون که هی گسترش داشت پیدا میکرد سرزمین ها به سمت شمال و شرق غرب، شرق و غرب. دیگه مدینه دور بود از مدینه، که تقریبا جنوب جزیره العربه، مرکز آمد به کوفه، به عراق. بصره و کوفه اول هر دوشون پادگان نظامی بودن، پایگاه‌های نظامی به اصطلاح سپاه مسلمان ها بودن. هر دوشون هم تقریبا تو یک سال ساخته شدن. بصره یک شهر بزرگ شد، متأ چون کنار نهر بود و دریا بود و تجارت و موقعیت بازرگانی و کشتیرانی و اینا داشت، لذا یه همچی تیپای بیشتر در بصره ساکن شدن. ابو موسی اشعری رو خلیفه حاکم بصره کرده، خلیفه قبل، بهش میگه تو این دعواهای داخلی رو حل کن، این تعصبات قبیله ای رو. چون بصره 5 قسمت بود، 5 قبیله سپرده بودن، 5 قسمت به 5 قبیله قرشی که مدیریت کنه. اینها معمولا بینشون رقابت بود. خلیفه سوم که میاد، خلیفه دوم ابو موسی رو گذاشته، خلیفه سوم میاد بعد از یه مدتی ورش میداره، از اموی های کسی رو از همون قبیله خودشون ایشون میگذاره حاکم بصره، منتها اون حاکم قبلیه که میره هرچی پول و بیت المال از اونجا هست با خودش برمیداره میبره، اختلاسای تو روز روشن. و عثمان ابن حنیف امیرالمومنین آمدن، عثمان ابن حنیفی که تو نهج البلاغه اسمش هست که اونو میذارن حاکم بصره، که یه وقت توبیخش کردن فرمودن شنیدم ثروتمندا سرمایه‌دارا مهمانی گرفتن فقرا رو راه نمیدادن، تو رو دعوت کردن تو هم رفتی توی مهمانی ای که فقط پولدارا رو اونجا راه میدن نه فقرا رو، رفتی کنار سفره نشستی و همونطور لپ لپ خوردی. بعد فهمیدن کی به تو اجازه داد به عنوان استاندار حکومت اسلامی بری خونه سرمایه‌دارایی که فقرا رو راه نمیدن؟ کی به تو همچین حقی داد؟ آبروشو برده دیگه تا همین الان بیچاره رو. ایشون اونجا حاکمه که وقتی که طلحه و زبیر شورش میکنن علیه امیرالمؤمنین میرن مکه و عایشه هم جناب عایشه هم با خودشون ملحق میکنن، میان بصره رو از دست نیروهای امیرالمؤمنین خارج کنن، بصره رو میکنن پایگاه خودشون، که اون جنگ جمل در واقع اطراف بصره اتفاق میفته و بعد از این جنگ بصره هم خیلی دیگه نیست با امیرالمؤمنین، چون اینا تو اون جنگ لطمه خوردن. لذا 20 سال بعد با امام حسین کمک زیادی نمیکنه بصره، از کل بصره یک عده خیلی کمی اومدن. من خواستم این جغرافیای سیاسی شهرهای اصلی جهان اسلام، یعنی مکه، مدینه، بصره، کوفه که حالا کوفه رو که میدونیم دیگه همه، و شام، ببینید چه وضعیتی بوده، کی 50 سال بعد از پیامبر چه اتفاق، و 20 سال بعد از شهادت علی که همین کوفه مرکز حکومت علی بوده. این جغرافیای سیاسی شهرهای اصلی اسلامی بوده. امام حسین علیه السلام در اون چهار شهر که در شام که دشمنن با ایشون، در مکه و مدینه و بصره قریب و تنهاست، کوفه شهری پرشورترین شهریه که به اینا نامه نوشته هزاران نامه، از همه شهرها انقلابی تر و داغتر، کوفه هم به اینا در لحظه خطر این کارو کرد، چون در بصره اولین جنگ در حوزه مسلمان، جنگ بین دو گروه مسلمان توی منطقه بصره اتفاق افتاد، تو جنگ جمل. تو اون موقع به اصطلاح جنگی نبود که مسلمان دو طرفش باشن، هر دو بگن قرآن، دو تا طرف اصحاب باشن. و بعدها که معاویه حاکم شد، باز مدیریت و شیطنت و افکار عمومی و دو تا قبیله اونجا رو گاهی به جون هم منداخت، گاهی با هم دیگه اینا رو آشتی میداد، نگاه میکرد کی به نفعش چیکار کنه. یعنی به هیچ کدوم از این شهرها معاویه خدمت نکرد، خیانت کرد، اونتا گلاشونو برمی‌داشت، رشوه میداد، گاهی میدید یکی چیز اینا رو به جون هم مینداخت، جنگ بینشون را مینداخت. ولی خب امیرالمومنین نه، امام حسن علیه السلام اینا بین همه آشتی برقرار میکردن، صلح و عدالت. نتیجه این اعراضم تو این جمله است. امام حسین علیه السلام، ببینید جغرافیای سیاسی و تاریخ سیاسی چه اتفاقی افتاد که هزاران نخبه، اصحاب پیامبر، تابعین، آدمای بزرگ، عالم، خوش سابقه، هزاران نفرن، همه هم شنیدن پیامبر راجع به امام حسین چی گفته و راجع به بنی امیه چی گفته، که فرموده بودن یه وقتی میرسه که بوزینه ها از منبر من بالا میرن، پیامبر گفتن. خب بوزینه ها کیان؟ همین معاویه بود، بنی امیه بود. خب اینا رو مردم شنیدن، شنیدن پیغمبر راجع به حسین چی میگه، راجع به اینا چی میگه. ولی مکه تکون نمیخوره تو عاشورا، نگاه میکنه. مدینه تکان نمیخوره، سکوت میکنه. بصره کمک نمیکنه. کوفه هم که میگه هستیم تا آخر پاش وای نمیسته، آخرش از بین صدها هزار مسلمانی که تو جریان قضایا هستن و از بین ده ها هزار شیعه محب اهل بیت 72 نفر میان. چجوری نخبگان و خواص بعضی تهدید، بعضی تطمیع، بعضی فاسد میشن، بعضی لجباز، هر کسی به یک دلیلی، همه در یک لحظه تصمیم گرفتن بیستن و نگاه کنن که چطور حسین ابن علی و اهل بیت پیغمبر قربانی میشن. و امام حسین فرمود شرایطی است که اگر کشته نشیم نمیتونیم مشکل حل کنیم، فقط دیگه هیچ راهی برای اصلاح امت جدم نمونده و این حکومت فاسد، هیچ راهی نمونده جز با کشته شدن من، باید خون من بریزه شاید بیدار بشن دیگه، و الا اینا بیدار نخواهند شد. و این خون حسین بود که گفت ما دو تا اسلام داریم، این حکومت فاسد است، این اسلامی که اینا میگن اسلام قلابی است، تشیع هم دوتاست. این شیعیانی که ایستادن ور رو ور نگاه کردن و ما رو تنها گذاشتن تو کربلا، اینا شیعیان قلابی هن و دروغ میگن و به ما خیانت کردن. این اتفاق درسیست برای امروز. این توطئه ها همین امروز هم داره در جریانه و داره اتفاق میفته. همون شیوه هایی که معاویه و یزید به کار بستن، این اون شیوه ها همین الان در جریانه، هم داخل کشور، خارج کشور، حتی داخل حکومت. دقیقا به همین شیوه هایی که من عرض کردم عمل میشه و افکار عمومی هم در یک شرایطی ممکنه همینطوری بشن. بعضیا مثل مردم شام فکر کنن که اینقدر کلاشونو بردارن که نفهمن، میگن مگه علی نماز میخوند که تو مسجد کشتنش. بعضیا مثل مردم مکه میشن، آقا خانه خدا زیارت بکن، عبادت بکن، چیکار داری به این کارا. بعضیا مثل مردم مدینه باشن، بعضیا مثل مردم بصره، بعضی هم انقلابی نماهای دو آتیشه ولی مثل مردم کوفه. این بخشی از نکاتی بود که نشون میده چگونه به گذشته نگاه کنیم تا برای آینده درس بگیریم. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.